نقل بعض اعطای تسهیلات با نرخ ترجیحی گرفته تا حمایت بلاعوض از حضور شرکت‌ها در نمایشگاه‌ها، اعزام و پذیرش هیئت‌های تجاری و پایگاه‌های صادراتی برای کمک به توسعه بازارهای صادراتی شرکت‌های دانش‌بنیان تدارک دیده است. آقای وحدت با اشاره به اهمیت مسئله توسعه صادرات محصولات دانش‌بنیان اضافه کرد با کمک وزارت امور خارجه، صندوق ضمانت صادرات، صندوق نوآوری و شکوفایی و سازمان توسعه تجارت قرار است کارگروهی تشکیل و برای توسعه صادرات شرکت‌های دانش‌بنیان تقسیم کار کند، به طوری که از همه ظرفیت‌های صادراتی استفاده شود. رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی گفت صندوق 150 دوره آموزشی هم در موضوع‌های مختلف از جمله صادرات و قوانین گمرکی برگزار می‌کند که شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند در این زمینه‌ها آشنایی کامل پیدا کنند.
آن روی سکه، کاری از گروه سیاسی رادیو اقتصاد.
رسانه‌های بیگانه این روزها با شگفت‌های گوناگونی در صدد تخریب فضای انتخاباتی ایران هستند. در آن روی سکه به بررسی این شگفت‌ها و اهداف سیاسی این رسانه‌ها خواهیم پرداخت. گزاره‌های جعلی مانند این که همه چیز از قبل مشخص شده و در انتخابات شرکت نکنید در حجم گسترده‌ای از سوی رسانه‌های معاند دنبال می‌شود. تفندی که به دنبال الغای آزاد نبودن انتخابات و بی انگیزگی مشارکت در انتخابات است.
7 نامزدی که از فیلتر شورای نگهبان عبور کرده بودند برای سومین و آخرین بار مقابل هم ایستادند تا در پایان همین هفته، یعنی روز جمعه، رأی‌گیری تکلیفشان را روشن کند. تکلیفی که به اعتقاد بسیاری از قبل معلوم شده و باید در آن شرکت نکرد.
تحت عنوان با یک همبستگی ملی در انتخابات فرمایشی حکومت شرکت نکنیم.
الغای بن‌بست و بیفایده بودن مشارکت شهروندان در انتخابات تلاش مذبوحانه است که رسانه‌های فارسی زبان بیگانه در مدت باقی مانده تا روز رأی‌گیری بر آن تاکید دارند تا به هر ترفندی که شده شهروندان مصمم ایرانی را برای رأی دادن منصرف کنند.
قطعاً شرایطی که امروز مردم قرار دارند برای اینکه در انتخابات شرکت بکنند یا نه، شرایطی نیست که حتی این به اصطلاح ترکیب موجود اونها رو ترغیب بکنه به مشارکت، و بلکه دچار یک بازدگی میکنه. و متاسفانه اینها هیچ کدوم به ریشه مشکلات، که این ریشه و در واقع بحث کلانی که منجر شده به این وضعیت رو بررسی نکردن، و به همین دلیل هم نمیتونن اعتماد مردم رو جلب بکنن و تأثیر بذارن روی کنشگری مردم و سیاست ورزی مردم برای حضور در انتخابات. نه، خیلی بیهوده بود.
ما خوب مردم یا اکثریتی از مردم، چون یه اقلیتی همیشه شرکت میکنن یه اقلیتی همیشه شرکت نمیکنن، ولی یه اکثریتی انتخابات براشون حیثیتی نیست، موقعیتیه، بر اساس موقعیت و یعنی تاکتیک استراتژی نیست. مردمی که آن زمان با شرکت در انتخابات نه به حسی سخت قدرت گفتن، حالا با عدم شرکت در انتخابات همون کنش رو دارن انجام میدن.
از سرپندهای دیگری که این بار رسانه‌های همسو و بیگانه در آن موفق نبودند، ایجاد دو قطبی سازی ساختگی در جامعه با هدف تشتت آرامی باشد. اما به رغم تلاش این رسانه‌ها، عدم شکل‌گیری دو قطبی سیاسی در فضای انتخاباتی 1400 مطابق آنچه طراحی و پیش‌بینی کرده بودند، نشان سرخوردگی و عدم درک آنها از تحولات داخلی ایران است.
به رغم آنکه در انتخابات دو قطبی شکل نگرفته، اما بسیاری بر این باورند که رقبای اصلی این دور از انتخابات میان نامزد اصولگرایان و تحریم کنندگان است.
تا به امروز و به نظر میرسه که این ادامه خواهد داشت. نه خیر، من فکر میکنم که به همون دلیلی که در گزارشتون هم اشاره کردید، چون تبدیل نشد به یک دو قطبی، مردم هم انگیزه لازم رو، حالا اونایی که میخوان شرکت بکنن، چون مثلا حالا افرادی مثل من، یا من معتقدم که آحادی از مردم اصولا با کل نظام جمهوری اسلامی الان مخالفت دارن و به همین دلیل پای صندوق نمیان، نه به دلیل اینکه حالا دو قطبی شده یا نشده.
من فکر کنم این روزها به جای اینکه مناظره ها جامعه رو قطبی بکنه بین نامزدها، فضا قطبی شده بین شرکت و عدم شرکت، و سمت عدم شرکت مرتب دایرش وسیع‌تر و صداش بلندتر میشه.
در حالی که مباحثات انتخاباتی در سطح گسترده‌ای در جریان است، رسانه های بیگانه با ارائه اطلاعات غلط و وارونه سازی جریان طبیعی انتخابات تلاش می کند ذهن مخاطبان خود را مخدوش و آنها را نسبت به مشارکت انتخاباتی بی اعتنا نشان دهد.
علارغم این که طراحی مهندسان انتخابات برای عدم مشارکت مردم در انتخابات، این مناظره تا حد زیادی تونست فضای انتخاباتی ایجاد کنه.
که میگن جمهوریت نظام کلن از بین رفته و در واقع مردم دیگه انتخابات رو بلا موضوع میدونن. در واقع
با مرور ترفندهای تبلیغاتی رسانه‌های بیگانه در آستانه برگزاری 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری مشاهده میشود که این رسانه‌ها به اشکال مختلف میکوشند تا از شکل‌گیری شور انتخاباتی در ایران جلوگیری کنند، اما مردم ایران به خوبی دریافتند که این رسانه‌ها نه تنها دلسوزان‌ها نیستند، بلکه با ایجاد نفرت و بدبینی دشمن خوشبختی و سربلندی ایران هستند.
درود بر همه که شما هموطنان عزیزم، ایرانیان گرامی که همراه ما هستید اینجا تهران، پخش شبکه رادیوی اقتصاد. صدای ما رو بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز میشنوید. باز هم میگم فراموش نکنید وعده و قرارمون رو در روز 28 خرداد ماه 1400 جمعه، تصمیم ما در این روز در انتخابات ریاست جمهوری آینده فردای ما رو میسازه.
گفتی براب زنیم و گوهر وحدت را چنگ زنیم، لایق نام ایران شویم، من و تو، امروز و فردا و همیشه.
دستان من و تو می سازند بلندای سبز سعادت را، اندیشه من و تو می خوانند کتاب آزادگی و استقلال را، چشمان من و تو نظاره می کنند خورشید شوق زیستن را، به شرط آنکه من و تو ما شویم.
گفته می شود که برخی به خاطر فشارهای معیشتی که وجود داره و همه می دانیم و همه اون رو لمس می کنیم، به خاطر این فشارها مرددن که آیا در انتخابات شرکت بکنن یا نکنن. یا بعضی ها مثلا میگن ما در دوره های مختلف به یک کسی با شوق رأی دادیم، بعد منجر شد به دلخوری، در آخر دوره دلخوری شدیم، پس بنابراین خوبه که شرکت نکنیم در انتخابات. بعضی از این حرفا زده میشه. به نظر میرسه اینا استدلالای درستی نیست. نبایستی این چیزها ما رو دل سرد کنه در مشارکت در انتخابات. اگر نابسامانی وجود داره، اگر ناکارآمدی وجود داره، ما باید اون رو با انتخاب درست و انتخاب خوب جبران کنیم، نه با عدم انتخاب. خب اگر چنانچه واقعا یک ضعفی وجود داره در مدیریت ها، راه چارش چیه؟ راه چارش این است که ما اصلا در مدیریت ها دخالت نکنیم، یا نه راه چارش این است که دخالت کنیم، یه مدیریت درست و حسابی، مدیریت به معنای واقعی کلمه اسلامی و مردمی به وجود بیاریم. این راهش اینه دیگه.
ای خاک پاک ایران، نامت بادا جاودان، ای خاک پاک ایران، نامت بادا
بسازیم روز جشن شادیه چوبی بوازیم، ما هنود آسم و ورد میخنه تا شکوفه ارغ بوده چینه منه،
بازاز شادی منزل به منزل چوبی بوازیم یارانه امدل، چوبی بوازیم یارانه امدل.
شب عشق پاک دست براری که غم غصنه ده جا دراری، جمعوی گل بچینیم وقت بهاره، ده زمین آسم و دوستی میواره،
با سازه شادی منزل به منزل چوبی ببازیم یارانه امدل، چوبی ببازیم یارانه امدل.
Thank you.
هموطن، صرف اندکی وقت برای انتخاب در سرنوشت 4 سال آینده ما مؤثر است. دیگران را به مشارکت دعوت می کنم تا امکان انتخاب افراد شایسته بیشتر شود و باور دارم مشارکت بیشتر یعنی ایران قوی تر. من ایرانیم، هر رأی دلیلی است روشن بر عزم ما برای آبادانی این خاک کهن. هموطنان عزیز، شنوندگان خوبم، بشنوید برنامه ای با عنوان انتخاب در آینه اقتصاد.
انتخاب در آینه اقتصاد. ویژه برنامه‌ای به مناسبت 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، شما شنونده آخرین برنامه انتخاب در آینه اقتصاد هستید. من حسینی هستم، به اتفاق همکارانم در گروه سیاسی رادیو اقتصاد. قرار هست که در 25 دقیقه آینده با گفتگوها و موضوعات مختلف سیاسی و اقتصادی در خدمت شما باشیم. چند قدم تا حضور پرشور شما مردم عزیز به انتخابات ماند.
سایت اما آه ای لال زار من، ای توفان سرشت تو، شادم با بهشت تو، چون با سرنوشت تو میمالد تبانه من، در دلها جوانه ای، بر لبها ترانه ای، شوری عاشقانه ای، نقشی جاودانه ای، ای دریای بیکران در جانم فرو بریز، از مستی پیانه ای، از هستی نشانه ای.
موضوع امروز برنامه ما درباره تأثیر مشارکت فعال مردم در پیشبرد برنامه‌های اقتصادی دولت 13 هست. در این برنامه در گفتگو با یک کارشناس مسائل اقتصادی این موضوع رو بررسی خواهیم کرد. سری میزنیم به استان کوهکیلویه و بای رحمت و گزارش هایی رو از این استان خواهیم شنید و در ادامه هم گفتگو خواهیم داشت با همکارانمون که از قسمت اول برنامه انتخاب در آینه اقتصاد با ما همراه بودند و امروز هم در استودیو حضور دارند. 30 برنامه رو در خدمت شما بودیم و از مسائل گوناگون سیاسی و اقتصادی با شما شنوندگان عزیز صحبت کردیم. امیدوارم که برنامه امروز ما رو هم شنونده باشید. اینجا انتخاب در آینه اقتصاد.
انتخاب در آینه اقتصاد، واکاوی در مسائل اقتصادی برای آینده بهتر، برای انتخاب برتر. نگاهی به 13 انتخابات ریاست جمهوری از دریچه رادیو اقتصاد.
یکی از جاهایی که مردم حضورشون رو میتوانند نشان بدهند همین انتخابات است. انتخابات برای ما یک پرچم افتخاره.
انتخاب در آینه اقتصاد، کارگاه گروه سیاسی رادیو اقتصاد.
تأثیر مشارکت فعال مردم در پیشبرد برنامه‌های اقتصادی دولت 13. ما در برنامه‌های مختلف راجع به مسائل متعددی که میتونه به اقتصاد کشور کمک کنه پرداختیم و امروز این موضوع رو انتخاب کردیم. مردم، مردمی که در صحنه‌های مختلف انقلاب همیشه خوش درخشیدند و جواب بدخواهان این انقلاب رو با حضورهای مختلفشون در صحنه‌ها نشان دادند. برای بررسی بیشتر این موضوع، یعنی مشارکت مردم در پیشبرد برنامه‌های اقتصادی دولت 13، قرار هست گفتگو کنم با آقای دکتر رضا بخشیانی، کارشناس مسائل اقتصادی. آقای دکتر سلام بر شما، ممنونم که دعوت برنامه انتخاب در آینه اقتصاد رو پذیرفتید.
با سلام خدمت شما و شنوندگان محترم و آرزوی موفقیت و سلامتی در خدمتون هستم.
خواهش میکنم، درود بر شما. به عنوان اولین سوال بفرمایید که مردم در حال حاضر چه نقشی در اقتصاد کشور دارن؟
اقتصاد ایران از گذشته تاریخی خودش اقتصاد دولتی بوده، همونجور که مستحضر هستید. به تدریج خب فضای این اقتصاد دولتی تو این دو سه دهه اخیر تغییر کرده به سمت اینکه خصوصی بشه و نقش مردم پررنگ‌تر بشه. منتها به جهت اینکه سازوکارهای اقتصاد دولتی تو خیلی از حوزه‌ها مانند حوزه توزیع مواد غذایی، حوزه بنگاهداری شرکت‌های صنعتی دولتی، حوزه بانکی و پولی همچنان حاکم هست و هنوز دولت سهم بالایی در اقتصاد داره، موانعی برای مشارکت مردم و افزایش سهم اونها در اقتصاد وجود داره. از جهت سیاست‌گذاری، سیاست‌های مصوب نهادهای بالادستی مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام که سیاست‌های کلی رو ابلاغ می‌کنه و قانون‌گذاری که مجلس شورای اسلامی انجام داده، خیلی الان خلایی وجود نداره اونجا، چه تو سیاست‌ها چه تو قوانین مسیر مشارکت بیشتر مردم در اقتصاد دیده شده. اما در لایه اجرایی هنوز موانع جدی وجود داره که غالباً دولت آینده باید تمرکزش رو روی رفع و موانع در واقع بذاره. هنوز سهم شرکت‌های دولتی تو حوزه صنعت، تو حوزه بازارهای اقتصادی خیلی بالاست. یعنی دولت چه به صورت مستقیم چه به صورت غیر مستقیم بخش مهمی از بنگاه‌های صنعتی تو حوزه شرکت‌های معدنی، شرکت‌های پتروشیمی، شرکت‌های صنایع خودروسازی و خیلی از صنایع دیگه مثل صنایع فولاد، صنایع سیمان، صنایع ذوب‌آهن رو داره مدیریت می‌کنه و کنترل می‌کنه. بنابراین همچنان ما به طور مستقیم یا غیر مستقیم حضور دولت رو در اقتصاد با سهم خیلی بالایی داریم مشاهده می‌کنیم. در حوزه بانکی و پولی باز به همین شکل تعداد زیادی از بانک‌های ما یا به صورت مستقیم دولتی هستن یا به صورت غیر مستقیم سهامشون وابسته به مجموعه دولتی هست. بنابراین همچنان کنترل دولت روی تخصیص منابع بانکی و پولی و مدیریت بانک‌ها رو هم شاهد هستیم. علی‌رغم اینکه تو این دو سه دهه اخیر تلاش شده که این سهم کم بشه، اما این کارش خیلی ملموس نبوده و همچنان حضور دولت در واقع خیلی پررنگه. بنابراین دولت آینده اگه واقعا بخواد سهم مردم رو در اقتصاد افزایش بده، باید در واقع از طریق سازوکارهای شفاف و فسادگریز مشارکت بده مردم رو توی مدیریت بنگاه‌های دولتی، مشارکت بده مردم رو توی مدیریت بانکی و پولی کشور، تخصیص منابع پولی، تخصیص وام‌ها، در واقع توزیع تسهیلات بانکی به سمت حوزه‌های مولد اقتصادی، تا در واقع اقتصاد ایران از این وضعیتی که در عینی که نمیخواد دولتی باشه ولی همچنان دولتی مونده به یه شکلی خارج بشه. من بخوام یه مثالی بزنم، مثلا الان خیلی از پروژه‌های عمرانی دولت به صورت نیمه تمام به جهت کمبود منابع مالی رها شده. یه علت این رها شدگی اینه که تو خود تعریف پروژه و تأمین مالی پروژه دولت تمام مسیر رو خودش در اختیار گرفته، یعنی هم پروژه‌ها رو خودش تعریف می‌کنه، بودجه‌ش رو خودش اختصاص میده، اینکه چه پروژه‌ای در چه منطقه‌ای اجرا بشه توسط دولت مرکز ما در تهران تصمیم گیری میشه، تخصیص منابع هم توسط دولت انجام میشه و تقریبا نقش مردم توی تعریف و تأمین مالی و مشارکت توی این پروژه تقریبا نزدیک به صفره. یکی از راهکارهایی که دولت آینده میتونه اونو تو دستور کار بذاره برای افزایش نقش مردم اینه که پروژه‌های عمرانی رو در قالب سهام پروژه یا طرحی که سهامش در بازار سرمایه منتشر بشه اونو در اختیار مردم بذاره و اجازه بده که طرحی که برای مردم مفیدتره و جذابیت بیشتری داره از طریق بازار سرمایه مردم اون طرح رو انتخاب کنن و تو تامین مالی اون طرح و منافع اون طرح در واقع شریک بشن.
آقای دکتر، سوالی که میخواد جناب علی داشته باشم با توجه به اینکه انتخابات رو در پیش داریم، چه ارتباطی بین رأی مردم و مسائل اقتصادی وجود داره؟
من در حدی که خودم دارم جامعه رو مطالعه میکنم و رصد میکنم، به نظرم بخش مهمی از جامعه، طبقه متوسط و اقشار ضعیف جامعه، همکنون عمده مطالباتشون به جهت فشارهای اقتصادی که در این سالهای اخیر وارد شده مطالبات اقتصادیه و بنابراین انتظار دارن که کاندیداهای محترم یک نقشه راه اجرایی منطقی با زمانبندی مشخص و گام‌های روشن بهشون ارائه بدن که بر اساس اون نقشه راه مشخص باشه در هر سال و در هر فصلی از دولت آینده اون دولت چه گام‌هایی رو میخواد برداره به تفکیک هر حوزه، مثل حوزه صنعت، حوزه بانک و بیمه، حوزه تجارت، حوزه توزیع اقلام اساسی، سبد معیشت مردم، حوزه مسکن، و انتظار اینه که این برنامه از همکنون در واقع به مردم اطلاع رسانی بشه این نقشه را، و دولتی که میخواد در آینده سر کار بیاد متعهد بشه به اجرای این نقشه را و این برنامه. بنابراین به نظرم همکنون اقتصاد نقش پررنگ تو مطالبات عمومی مردم داره و انتظار مردم اینه که کاندیدای